اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز یک شنبه 11 ماه اپریل سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان میگوید که صلح عادلانه و با دوام برای آینده افغانستان مهم است. آقای خلیلزاد این مطلب را در یک پیام توییتر نگاشته افزوده است که روز شنبه با جمعی از جوانان افغان به گونه مجازی دیدار کرده تا از آنان درباره آزمون‌هایی که جوانان افغان به خاطر ناامنی‌های روان مواجهند بشنود. پیش از آن آقای خلیلزاد در سفرش به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرده است. ایران روز شنبه گفت که آزمایشات میخانیکی سنتریفیوژهای جدید پیشرفته هسته‌ای خود را آغاز کرده است. سنتریفیوژهای IR9 ایران توانمندی جداسازی ایزوتوپ‌های یورانیم را سریع‌تر از سنتریفیوژهای دارد که اکنون تهران از آن استفاده می‌کند. به این لحاظ غنی‌سازی یورانیم با سرعت بیشتر انجام می‌شود. تلویزیون دولتی ایران این خبر را در 15مین سالگرد بزرگداشت از روز هسته‌ای ایران بیان داشت. سنتریفیوژهای IR9 ایران 50 مرتبه قدرت تولیدی سریع‌تر در مقایسه با سنتریفیوژهای IR1 این کشور دارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داده است که اگر تهران همچنان بر مواضع خود در مورد تحریم‌ها پافشاری کند، مذاکرات به بنبست کشیده خواهد شد. این مقام وزارت خارجه گفته است که طرف آمریکا فهرست تحریم‌هایی را که متمایل به برچیدن آن است به ایران نداده و در عوض اصول را در مورد که چه نوع تحریم‌های میتوانند برچیده شوند ارائه کرده است. او تاکید کرده که لغو تحریم‌ها روند چالش برانگیز برای واشنگتن خواهد بود، چرا که به گفته وی حکومت پیشین ایالات متحده عمدن تلاش کرده با استفاده از تحریم‌های تروریستی برای ردبندی دوباره تحریم‌های هسته‌ای بازگشت دولت آینده آمریکا را به برجام دشوار سازد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهان ادامه آتش‌بس و یک راه حل سیاسی درگیری در شرق اوکراین از طریق گفتگو شد. آقای اردوغان میگوید که هدف بنیادی ما برای بحیره ایسیا تداوم صلح و همکاری در آبهای بحیره است. او میگوید که خواهان افزایش کشیدگی در جغرافیای مشترک تحت هیچ شرایطی نیستند. ترکیه آماده هر گونه حمایت برای حل این موضوع میباشد. این اظهارات آقای اردوغان در کنفرانس مشترک خبری با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش در استانبول بیان شد. آقای اردوغان تاکید کرد که انقره از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین حمایت کرده و الحاق جزیره کریمیه را بر روسیه به رسمیت نمی‌شناسد. سفر رئیس جمهور اوکراین به ترکیه در میان تنش‌های جدید در شرق اوکراین صورت می‌گیرد، جایی که نیروهای اوکراینی و جدایی طلبانی که حمایت مسکو را با خود دارند از 2014 بدین سو درگیر جنگند. کم از کم 82 نفر در یک روز در نتیجه سرکوبی مظاهره کنندگان میانمار توسط نظامیان آن کشور کشته شدند. رسانه های محلی مستقل و انجمن همکاری برای زندانیان سیاسی که تلفات در میانمار را پس از کودتای اول فوریه تعقیب می کند، روز شنبه با نشر این گزارش گفتند که رقم کشته شدگان روز جمعه در منطقه باگو از 14 ماه مارچ به این سو که 100 نفر در آن کشته شده بودند، بیشترین شمار تلفات در یک روز می باشد. این نهاد گفته است تلفات 82 نفر شمار اولیه کشته شدگان بوده و با بررسی موارد بیشتر احتمال افزایش تلفات در منطقه باگو وجود دارد. از آغاز مظاهرات به تعقیب کودتای نظامی در میانمار تا کنون به گزارش انجمن همکاری برای زندانیان سیاسی کم از کم 701 نفر توسط نیروهای امنیتی میانمار کشته شدند. سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که موارد جدید کووید 19 و رقم مرگ ناشی از این بیماری در سطح جهان رو به افزایش است. این سازمان افزایش کنونی را به فاکتورهای متعدد ربط داده میگوید که شامل افزایش انواع ویروس کرونا، ناکامی در اقدامات صحت عامه و سرگیری زندگی به اصطلاح عادی پس از ختم قرنطینه میباشد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
مارگریت هریس سخنگوی سازمان جهانی صحت میگوید که یک مشکل دیگر این است که یک رضایت روزافزون ایجاد شده که گویا دسترسی به واکسن ها به زودی بحران کنونی را پایان میبخشد.
مردم در سوء تفاهم به سر می برند که گویا تزریق واکسن انتقال ویروس را متوقف می سازد. موضوع از این قرار نیست. ما برای اینکه به تزریق واکسن فرصت بدهیم تا بیماری شدید و فوتی های بیش از حد را متوقف سازد، ایجاب می کند که انتقال و سرایت ویروس را کاهش بخشیم.
سازمان جهانی صحت می گوید که 670 میلیون واحد واکسین در سطح جهان به مردم تزریق شده که بیشتر در کشورهای ثروتمند است. سخنگوی این سازمان این را هم می گوید که برخی از کشورها به ویژه ممالک روبه انکشاف به خاطر کمبود جدی واحدهای واکسین نمی توانند کمپاین تطبیق سرتاسری را آغاز کنند.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا قرار است امروز یک شنبه 22 حمل عازم اسرائیل شود. این نخستین سفر یک مقام ارشد اداره جو بایدن به اسرائیل پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا است. انتظار می رود آقای آستن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و مقامات ارشد اردوی این کشور دیدار کند. این سفر دو روزه در حالی صورت می گیرد که آمریکا در صدد بازگشت به توافقنامه هسته‌ای با ایران است. توافقنامه‌ای که اسرائیل مخالفان می باشد. قرار است دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا همین هفته در ویانا برگزار شود. صدر اعظم اسرائیل هفته گذشته گفت که این توافقنامه مورد قبول آنها نیست. وزارت دفاع آمریکا می گوید که دیدار از آلمان، بریتانیا و بلژیم نیز بخشی از برنامه سفر آقای آستن خواهد بود. صدها اسرائیلی روز شنبه یک بار دیگر اعتراضاتشان را علیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور سر گرفتند. اعتراض کنندگان زیر دریایی های بادی و لوحه های را با خود حمل می کردند که در آن نگاشته شده بود وزیر جنایت. این جنبش اعتراضات مردمی به این باور است که نتانیاهو در حالی که به خاطر اتهامات متعدد فساد با محاکمه مواجه است، نمی تواند به حیث صدر اعظم ایفای وظیفه کند. بنیامین نتانیاهو پس از انتخابات حد اکثر 6 هفته وقت دارد مخالفین سیاسی خود را در یک حکومت ائتلافی گرد هم آورد. تلاشی که تا حد بعید به نظر می رسد. از جانب دیگر مخالفین آقای نتانیاهو نیز تلاش دارند یک حکومت بدیل را شکل داده و زمامداری 12 ساله این سیاستمدار دیرینه اسرائیل را برچینند. و خبر آخرم این که در رقابت همیشه دیدنی فوتبال میان تیم‌های بارسلونا و ریال مدرید که به کلاسیکو معروف است، شام شنبه به وقت افغانستان ریال مدرید در یک هوای کاملا بارانی با نتیجه 2-1 بارسلونا را شکست داد. گل‌های ریال مدرید را کریم بنزما و تونی کروس در دقایق 13 و 28 بازی به ثمر رساندند و تنها گل بارسلونا هم در دقیقه 60 بازی توسط اسکار مینگویزا وارد دروازه ریال مدرید شد. بخت نیز در این رقابت یار سفیدپوشان زنودین زیدان بود، چرا که در آخرین ثانیه‌های بازی ضربه زیبای مهاجم بارسلونا از فاصله حدود 8 متری گل به تیر افقی خورد و ریال مدرید را کم از کم در این هفته با 66 امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر فوتبال اسپانیا قرار داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام ها در ولایت غزنی از نهایی شدن مرمت قصر امان‌الله خان در ولسوالی مقر این ولایت خبر می دهد. این محل تاریخی در نتیجه حوادث طبیعی و جنگ ها در آستانه نابودی قرار گرفته بود. توجه کنید به جزئیات این گزارش.
قصر کوچک در کنار شهرهای کابل قندهار در ولسوالی ناامن مقر ولایت غزنی که گفته می شود در سال 1303 به دستور شاه امان‌الله خان ساخته شده است. محققان تاریخ به این نظر هستند که شاه امان‌الله معمولاً در سفرهایش به قندهار اینجا توقف می‌کرده و به ملاقات‌ها با سران اقوام غزنی و ولایات اطراف می‌پرداخته است. اما در سال‌های پسین آسیب‌های جدی از جنگ و حوادث طبیعی آن را از یک محل شاهنشین به یک سنگر نیمه ویرانی نیروهای اردوی ملی تبدیل کرده بود. حالا وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی و صدای آمریکا تایید می‌کند که کار مرمد این آبده تاریخی در حال نهایی شدن است.
دمګړی پوری اتنی فساد کار پر مخ تللی دا او دو فساد کار پاته چې شلا په لندو روزو کې باغه هم تکمیل شي، تر څنګ احاتوی دیوال هم شروع شوی دا چې دغه کارونه هم ډیر پر مخ تللی دي. ټولو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دا چې په هیواد کې جمهوریت ریاست د ملي پراختیا عملیاتي ادارې له لوري ورکول کیږي.
مسؤلان ریاست اطلاعات و فرهنګ غزنی هم نگران است که به دلیل ناامنی ها نمی توانند به موقع از این آبده تاریخی مراقبت کنند. مزاری محجوب سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی گفت برای نگهداری از این قصر برنامه های مشخص تا حالا ایجاد نشده است. خانم مزاری گفت استفاده های غیر مناسب که در دوره های گذشته از این قصر صورت گرفته بیشتر آن را آسیب پذیر ساخته بود.
استفاده درست صورت بگیره نشوه که در جریان سالها دوباره تخریب شوه یا ای که وسایل و امکانات که فعلا در اونجا هست به غارت برده شه. امیدوار هستم که وزارت در این زمینه یک تصمیم درست بگیره و بتونیم قصر به صورت درست و خوب ازش استفاده کنیم.
فعالان فرهنگی در غزنی از حکومت خواستار توجه جدی در زمینه نگهداری آبداد تاریخی این ولایت هستند. اسدالله جلانزای فعال فرهنگی و خبرنگار در غزنی گفت نباید از آبداد تاریخی به عنوان محل نظامی استفاده شود.
باید این مراکزی که دوباره مرمت و بازسازی میشه مراکز تاریخی هستند و در اینجا شعبات چون کتابخانه، موزیم و گالری یا آرشیف را فعال بسازند که هم مردم از آثار موجودی که در این قصرها یا این آبدات جمع‌آوری میشه دیدن بکنند.
همچنان این فرهنگیان خواستار ترمیم ده‌ها آبده تاریخی است که در ولسوالی‌های غزنی در حالت بد قرار دارند. در سال 2013 به مناسبت معرفی این ولایت به حیث پایتخت تمدن جهان اسلام، وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز نزدیک به 40 آبده تاریخی را در شهر این ولایت ترمیم کرده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته است که تولید عسل در این کشور رو به افزایش است و در یک سال گذشته نزدیک به 2,500 تن عسل تولید شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از سمسام سیرت میشنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که علاقمندی سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری روی تولید عسل افزایش یافته است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به صدای امریکا گفت که بخش عمده نیازهای داخلی به عسل از تولیدات داخلی تامین می شود. آقای رستمی افزود که در سال 1399 خورشیدی 300 تن در تولید عسل افزایش آمده است.
میزان تولید عسل در کشور در حال افزایش است. طی یک سال گذشته بیش از 2400 متریک تن عسل در ولایت های مختلف تولید شده. بیشترین میزان تولید در ولایت های پکتیا، کندهار، هرات و یک تعداد ولایت های دیگه است.
در سال 1398 خورشیدی میزان تولید عسل افغانستان به 2100 تن می رسید. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت افغانستان در یک سال گذشته پکتیا 899 تن، ولایت ننگرهار 500 تن و خوست 416 تن عسل تولید کرده و پس از این ولایات هرات، لغمان، بدخشان، کندز و بامیان بیشترین عسل را تولید کرده است. آقای رستمی گفت که امیدوارند صادرات عسل نیز افزایش یابد.
در چند نمایشگاه بین المللی خوشبختانه تولیدات عسل هم به نمایش گذاشته شده و تا حدی در کشورهای هندوستان به همین شکل کشورهای حوزه خلیج صادرات عسل وجود داره، ولی در همین یکی دو سال آغاز شده. ما امیدوار هستیم به همون پیوانه ای که زمینه برای تولید مساعد میشه صادرات عسل هم بیشتر شد.
شجاع الدین در ولایت تخار فارم زنبورداری عسل دارد و در کابل نیز دکان برای فروش عسل. او به صدای امریکا گفت که تلاش میکند تا کاربارش را در ولایات افغانستان گسترش دهد و به بیرون از کشور نیز عسل صادر کند. اما شجاع الدین افزود که برای آغاز صادرات عسل به بیرون از کشور با چالش های مواجه است.
ما میخواهیم صادرات عسل به کشورهای همسایه آغاز کنیم، ولی متاسفانه از سوی دولت کدام اداره معتبری هم قرار نداره که از کیفیت عسل ما اطمینان بده و به کشورهای همسایه یعنی زمینه بازاریابی را ایجاد کنه. در قسمت پروسس بسته‌بندی مشکلات عمده‌ای داریم.
بر بنیاد معلومات وزارت زراعت افغانستان در حال حاضر 6757 فارم بزرگ و کوچک تولید عسل در سراسر این کشور وجود دارد که بیشترین فارم ها در ولایات بادغیز، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی و بامیان ایجاد شده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
پاکستان گفته است که خروج عجولانه قوای بین المللی از افغانستان راه را برای فعالیت تخریب کنندگان باز می کند. این در حال است که موضع‌گیری تازه حکومت پاکستان در این مورد با موقف قبلی آن کشور تفاوت دارد. فیض محمد زلاند آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که پاکستان همواره در مسائل سیاسی افغانستان دخیل بوده و این بار جامعه بین المللی بر پاکستان فشار آورده است تا از خود عملکرد مثبت را نشان دهد. توجه شما را به جزئیات بیشتری مصاحبه جلب میکنیم که ما روی زمانی با آقای زلاند انجام دادیم. آقای زلاند، تشکر از وقتتان. وزیر خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد از خروج مسئولانه و منظم قوای خارجی از افغانستان حمایت میکنه. شما دلیل موقف نو حکومت پاکستان در ارتباط با خروج قوای امریکایی از افغانستان در چی میبینین؟
پاکستان همیشه کوشش کرده که از مزیلات افغانستان چی جنگ باشه چی صلح باشه به نفع خود استفاده بکنه. همیشه سیاست های دورنگ و منافقانه را پیش برده. پاکستان در یه اواخر تحت فشار بیشتری است که باید در صلح افغانستان یک کردار مثبتی را ایفا بکنه و همچنان بعد از صلح در افغانستان باید مداخلات از طرف پاکستان صورت نگیره. برای از این که یک گزینه بیرون رفت به این فشارها را از خود داشته باشه، بحث جدیدی را مطرح میکنه که این بحث بسیار ناوقت است. در نقطه نو مطرح میشه و این که حالی میگوید که اگر خارجی نظامیان امریکا از افغانستان برای میشه منطقه و افغانستان برای یک جنگ داخلی و جنگ منطقه‌ای برای که سبب مشکلات برای منطقه و با پاکستان میشه، مطرح کردن این بحث در این زمان اصلا ایجاد ناهمخوانی و ناهمکاری پاکستان است به تعهداتی که در صلح افغانستان در اواخر اعلان کرده بود.
با توجه به نفوذ پاکستان که بر طالبان داره، موقف تازه پاکستان در قبال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چقدر میتونه که تاثیرگذاری خود بر طالبان داشته باشه؟
با فکر ما مزیل صلح طالبان به امریکا و بعضی بین الافغانی، اگر افغان ها به اولویت های افغانستان و اولویت ملت افغانستان پابند بمانند، تاثیر پاکستان کمتر می سازد. و دومی که اگر امریکا بخواهد که پاکستان تحت فشار بیاره که به تعهدات خود که در پی صلح افغانستان در افغانستان باید دست درازی نکنه، در بی‌ثباتی افغانستان کردار ایفا نکنه، افغانستان به دهه 90 نبره، و فکر ما فشار امریکا و فشار منطقه روسیه و چین میتونه پاکستان وادار بسازه که پاکستان یک کردار مثبتی را ایفا بکنه. از او خاطر بحث اساسی که بین طالبان و امریکا صورت گرفته توافق نامی دوها بجاست و توافق نامی دوها طالبان را مجبور می سازه که باید افغانستان با بی‌ثباتی نبره، در سیاست افغانستان، در مزیل سیاسی افغانستان دخیل بمانند و افغانستان پس به جایگاه تروریسم تبدیل نشه.
آقای زلان، طالبان هماره تاکید بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان کردند و در توافقنامه دوحه یک از موارد مهم هم می باشد. به نظر شما با موقف نو حکومت پاکستان، کنفرانس ترکیه چقدر می تانه که نتایج ملموس را در برای آوردن سال در افغانستان در پی داشته باشه؟
اگر امریکا و منطقه به تعهدات خود که به افغانستان داره که همکاری به ملت افغانستان و به تغییرات آینده افغانستان دائمی نگاه میشه، افغانستان پشت سر نمیمانه، مثل که در دهه 90 امریکا از افغانستان دست گرفت و به مسائل افغانستان به حیث اولویت ندید. اگر این تکرار نشه، به فکر ما مازلی افغانستان به بیراه نمیره، افغانستان به ثبات میره اگر جهانیان از این پشتیبانی بکنه. ما میبینیم که در پروسه دوحه امریکا همزمان ملل متحده خواستار همکاری شده. این همکاری هم یک مسئولیت خطیر و بسیار مهمی برای ملل متحد است که باید ملل متحد از تغییرات و پیشرفت های اواخری که صورت گرفته و از ثبات افغانستان که نه تنها برای افغان ها مهم است بلکه به منطقه و جهان هم مهم است باید پشتیبانی بکنه و در طویل مدت پروسه های را تعاملاتی را داشته باشه که بتانن ثبات افغانستان را نگاه بکنه.
واقعا زلان در آخر اگر بگوین که از کنفرانس که قرار است در ترکیه برگزار شود چه قرار است شما خوشبین هستن که یک بیرون رفت بنبست فیلی افغانستان در او بدست بیاید؟
اگر روحیه که برای صلح افغانستان موجود است، روحیه منطقوی و جهانی و همچنان روحیه بین الافغانی، اگر امی روحیه نگاه شوه، به تعهد به این روحیه کار شوه، به فکر ما کنفرانس ترکیه میتونه یک منفذ و یک دریچه خوبی باشه برای بیرون رفت از جنگ و بی‌ثباتی افغانستان به طرف ثبات. اگر این روحیه افغانی نباشه، ارزش های افغانستان و ملت افغانستان ارزش نتقایل نشه، به فکر ما متاسفانه میریم دهه 90 به یک جنگ بسیار بی‌پایان و خشن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده به ترویج حسابدهی در برابر نقض حقوق بشر که در سینکیانگ چین رخ می دهد متحد می باشد. برای این منظور با هماهنگی با اتحادیه اروپایی، بریتانیا و کانادا، ایالات متحده تحریمات را علیه مقامات جمهوری خلق چین به ارتباط نقض جدی حقوق بشر در سینکیانگ وضع کرد. سوی رفتارهای چین در سینکیانگ شامل بازداشت در کمپ‌های زندان، کار اجباری، اقیم‌سازی اجباری و محدودیت‌های شدید بر آزادی مذهبی و عقیدتی و محدودیت‌های جدی بر ویغورها در بجاوردن مشخصات لسانی و هویت فرهنگی می‌گردد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک اعلامیه نوشت در میان محکومیت فزاینده بین‌المللی جمهوری خلق چین بر نسل کشی و جرایم در برابر بشریت در سینکیانگ ادامه می دهد. ایالات متحده به خواست خود از جمهوری خلق چین برای ختم سرکوب اوغورها که اکثرا مسلمانند و سایر گروه های نژادی و مذهبی در سینکیانگ و شمول آنانی که جبران در کمپ های زندان و تأسیسات توقیفی جا داده شدند یک بار دیگر تاکید می ورزد. ایالات متحده در تحت برنامه جهانی تحریم سازی ماگنیتسکی دو مقام چینایی را به ارتباط سوی رفتار وحشتناک جمهوری خلق چین در سینکیانگ قلمداد کرده است. این مطلب را انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نوشته است. این مقامات چین عبارتند از وانگ جوزهنگ، سکرتر کمیته حزبی سینکیانگ در قوای تولیدی و ساختمانی سینکیانگ و چینگ منگوا، عامل امنیت عامه سینکیانگ می باشند. مشخص کردن این افراد به این مفهوم است که هر گونه دارایی های این دو شخص که در داخل ایالات متحده است یا به اینجا آورده می شود راکت ساخته شده و امریکایان اجازه ندارند که با آنان هر نوع داد و معامله داشته باشند. این عمل ایالات متحده با همبستگی با عملکردهای شریکانان در اتحادیه اروپایی، بریتانیا و کانادا اتخاذ گردیده است که آنها نیز این دو مقام را تحریم نمودند. در یک بیانیه مشترکی که از سوی وزرای خارجه بریتانیا، کانادا و ایالات متحده و نشر رسیده است، گفته شده است که اقدامات هماهنگ کننده موازی با اقداماتی که اتحادیه اروپایی به عمل آورده است، یک پیام روشنی را به ارتباط نقض حقوق بشر در سینکیانگ می دهد. آنها از چین خواستار شدند تا به اعمال جابرانه‌اش در سینکیانگ خاتمه بدهد و به تحقیق کنندگان مستقل در چوکات ملل متحد و ژورنالیستان و دیپلمات‌های بیرونی بدون این که بالایشان کدام محدودیت وضع شود اجازه ورود به منطقه داده شود. وزرای خارجه اعلام داشتند ما با هم یک جا میستیم و روی تخطی‌های از حقوق بشر چین روشنی خواهیم انداخت. ما متحدانه با هم ایستاده‌ایم و برای کسانی که در سینکیانگ در رنجن تقاضای عدالت را میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
رهبران کشورهای مختلف از سراسر جهان مراتب احترام و قدردانی خود را به خاطر درگذشت شاهزاده فیلیپ همسر الیزابت ملکه بریتانیا ابراز داشته است. شاهزاده فیلیپ روز جمعه به عمر 99 سالگی درگذشت. برگردان دری گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف مشنوید.
صبح روز جمعه بر درب قصر بکینگام یک پیام ساده ای جلب توجه میکرد. نهایت جای تأثیر عمیق است که اعلیحضرت ملکه الیزابت مرگ شاهزاده فیلیپ دوک ادینبرگ شوهر دوست داشتنیش را اعلام کرد. در کمتر از یک ساعت ادای احترام مردم با گذاشتن گلها در بیرون قصر آغاز شد.
فکر میکنم ضایعه بزرگ است، نه تنها به خاطر که او یک عضو خانواده سلطنتی بود، بلکه به خاطر که یک شوهر و یک پدر بود. او در تمام مدت سلطنت با ملکه بود و فکر میکنم تمام ملت اندوهگین خواهد بود.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا از لندن به مردم کشورش خطابه ای را ایراد کرد.
شاهزاده فیلیپ در بریتانیای بزرگ سرتاسر کشورهای مشترک المنافع و جهان محبت نسلها را از آن خود کرد. او طولانی ترین دوره را با عنوان همسر سلطنتی در تاریخ بریتانیا سپری کرده و یکی از آخرین بازماندگان این کشور بود که در جنگ جهانی دوم خدمت کرده است.
شاهزاده هری، نواسه شاهزاده فیلیپ و میگن همسرش نخستین اعضای خانواده سلطنتی بودند که به خاطر مرگ شاهزاده فیلیپ واکنش نشان دادند. شاهزاده هری به همسرش که سال قبل وظایف خانواده شاهی را ترک کردند، در صفحه وبسایت آنان یک پیام کوتاه نشر شد. ممنون خدماتتان، عمیقا دلتنگتان می‌شویم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مراتب احترام خود را روز جمعه از قصر سفید بیان داشت.
من و همسرم جل مراتب تسلیت خود و همه حکومت را به خاطر درگذشت شاهزاده فیلیپ و اعلیحضرت ملکه الیزابت دوم ابراز می‌داریم. یک مرد به تمام عیار بود. کارکرد او به بریتانیای کبیر و تمام کشورهای مشترک المنافع به همگان برای مدت مدید روشن بوده است. خدمات شجاعانه وی در جنگ جهانی دوم همچنان به عنوان قهرمان محیط زیست و امور خیریه که او بنا نهاد به خاطرها ماندگار خواهد بود. فلهذا مراتب تسلیت عمیق من را به خاطر زندگی خارق‌العاده‌ای که او پیش برد ابراز می‌کنم.
باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده و همسرش میشل اوباما در سال 2009 با ملکه الیزابت و شاهزاده فیلیپ ملاقات کردند. این دو در یک اعلامیه نگاشتند شاهزاده فیلیپ به ویژه یک مرد مهربان، گرم مزاج، با ذکاوت و همیشه خوش‌طبع بود. ما عمیقاً دلتنگ او خواهیم شد. در اتاوا، پایتخت کانادا، یکی از کشورهای مشترک المنافع، زنگ ساختمان پارلمان کانادا به یادبود از سن شاهزاده فیلیپ 99 بار به صدا درآمد.
شاهزاده فیلیپ به عنوان یک قهرمان برای جوانان، یک افسر آراسته نیروی بحری، یک خیرخواه از خودگذر و یک ثبات در زندگی ملکه الیزابت دوم همیشه در خاطرها زنده خواهد بود.
سکات موریسن صدر اعظم استرالیا نیز در یک پیام توییتر نگاشته است شاهزاده فیلیپ از نسل نمایندگی میکرد که هرگز دوباره آن را مشاهده نخواهیم کرد. باشندگان شهر سیدنی از شاهزاده فیلیپ به نیکی یاد کردند.
ممکن او پادشاه نبوده باشد، اما فکر میکنم با چشم بسیار او یک پادشاه بود.
نرندرا مودی صدر اعظم هند در یک پیام توییتر نگاشته است او یک کارکرد برجسته در اردو داشت و در بسیاری از برنامه های ابتکاری کشورهای مشترک المنافع پیشگام بود. روحش شاد باد. در حالی که هنوز پیام های تسلیت از رهبران کشورهای مختلف جهان عنوانی ملکه الیزابت ارسال می شود، محمد اشرف غنی جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور زیمبابوه نیز در پیام های جداگانه توییتر مراتب تسلیت و تأثیرشان را به خاطر درگذشت شاهزاده فلیپ ابراز داشتند. در صفحه توییتر ارگ نگاشته شده است شاهزاده فلیپ یک عضو برجسته خانواده شاهی بود و خدمات سترک برای کشور و مردمش به ویژه در حمایت از ورزشکاران و جوانان انجام داد. در ملأ عام شاهزاده فلیپ به ندرت دور از کنار ملکه الیزابت به چشم می‌خورد. با وجود نقش حمایتیش او همیشه تأثیر عمیق بر افراد می‌گذاشت که با او ملاقات می‌کردند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.